چهار عصر در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در 16 عصر اسفند ماهی درود و سلام دارم به همه همراهان رادیو فردا در هر گوشه و کنار جهان که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحید منش میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما پیش از هر چیز سپیده بهکام با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنون پروانه و درود به شما همراهان رادیو فردا. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در دومین روز از سفر خود به عراق با آیت الله علی سیستانی از مراجع تقلید شیعه در نجف دیدار و گفتگو کرد. از جزئیات این دیدار و موضوعات مورد گفتگو میان این دو خبری منتشر نشده، اما بنابر گزارش ها آیت الله سیستانی مانع حضور مقام های عراقی در این دیدار شده است. این نخستین بار است که یک پاپ با یک مرجع تقلید شیعه در این سطح دیدار می کند و رسانه ها این دیدار را تاریخی توصیف کردند. رهبر کاتولیکای جهان در نخستین سخنرانی خود در بغداد خواستار پایان دادن به خشونت ها و اختلافات مذهبی شد و گفت که باید به طرفداران صلح فرصت داد. پاپ فرانسیس روز جمعه برای دیداری 3 روزه وارد عراق شد. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز شنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته بیش از 8200 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند. به گفته وی در همین مدت نیز 82 تن بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. با احتساب موارد جدید شمار رسمی مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران به بیش از 1,600,000 تن رسیده و شمار کل جانباختگان نیز تا کنون حدود 60,600 تن اعلام شده است. آمارهای رسمی در ایران مورد تردید جدی منابع داخلی و بین المللی است و شماری از مسئولان بهداشتی آمارهای واقعی مربوط به کرونا در ایران را چند برابر آمارهای رسمی ارزیابی می‌کنند. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران هم‌اکنون 11 شهر در وضعیت قرمز شیوع کرونا قرار دارند. سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران روز شنبه اعلام کرد که گزارش نهایی مربوط به هواپیمای اوکراینی طی هفته جاری منتشر خواهد شد. محمد زیبخش با بیان اینکه این گزارش برای کشورهای مرتبط ارسال شده است گفت که از نظر فنی اختلاف نظری میان کشورها وجود ندارد. این کشورها شامل کانادا، اوکراین، افغانستان، سوئد و بریتانیا هستند. این سخنان در شرایطی مطرح می شود که اوکراین و کانادا طی 1 سال گذشته بارها از عدم شفافیت مقام های ایران در این ارتباط انتقاد کردند. وزیر خارجه کانادا پیشتر گفته بود که باور ندارد دلیل شلیک موشک خطای انسانی باشد. هواپیمای مسافربری اوکراینی با 176 سرنشین دیماه 1398 دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه تهران با شلیک 2 موشک سپاه پاسداران سرنگون شد. خانواده‌های قربانیان و کشورهای اوکراین و کانادا خواستار اجرای عدالتند، اما مقام‌های ایران تا کنون از معرفی عاملان این واقعه خودداری کردند. صدها تن از بازنشستگان تأمین اجتماعی روز شنبه در تجمعی در مقابل مجلس خواستار اجرای قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، رفع تبعیض بین بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان لشکری و کشوری از دیگر مطالبات تجمع کنندگان بود. این 8th تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی طی 2 ماه اخیر است. آنها در این تجمع‌ها به حقوق بسیار کمتر از خط فقر و پرداخت نشدن بدهی 400,000 میلیارد تومانی دولت به سازمان تأمین اجتماعی اعتراض کردند. در همین حال رحیم زاره سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1400 گفته است که نمایندگان مصوبه تخصیص 90,000 میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را تصویب کردند و این سازمان از این مبلغ همسانسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را انجام خواهد داد.
ممنونم سپیده. سپیده بهکام با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید.
پاپ رهبر کاتولیکای جهان با آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعه در نجف دیدار کرد.
Vengo come pellegrino penitente per implorare dal Signore perdono per riconciliazione.
همچنان دو هفته مانده به اول فروردین بحث بر سر سفرهای نوروزی در ایران ادامه دارد.
اگر میخواد سفری انجام بگیره حتما در قرمز و نارنجی نباید انجام بگیره.
و نگاهی خواهیم داشت به انگیزه حکومت ایران از توقف فعالیت سازمانهای مردم نهاد.
جمهوری اسلامی قرار نیست برآیند خواسته های مردم باشه و خواسته های مردم رو اجرا بکنه.
همه اینها و بیش از اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در دومین روز از سفر تاریخی پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان روز شنبه در شهر نجف با آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعه در منزل او دیدار کرد. این نخستین بار است که یک پاپ با یک مرجع تقلید شیعه در این سطح دیدار می کند. رسانه ها این دیدار را نیز تاریخی توصیف کردند. همراه هستیم با همکارم ایلیا جزائری. ایلیا، از جزئیات این سفر و دیدار تاریخی میان رهبر کاتولیکای جهان و آیت الله سیستانی برامون بیشتر بگو.
بله پروانه، همینطور که گفتی دیداری بود تاریخی. آیت الله سیستانی با این شرط موافقت کرد با این دیدار که هیچ کدام از مسئولان عراقی درش حضور نداشته باشند. دیدار کاملا خصوصی بود، پاپ بود و تعدادی از همراهانش و مرجع تقلید شیعان عراق آیت الله سیستانی بود با تعدادی از اعضای دفترش و هیچ کدام از خبرنگارها هم حضور نداشتند. اجازه بود اونها داده نشد، فقط تصاویری از توی دفتر آیت الله سیستانی منتشر شد و همچنین بیانیه منتشر شد که در اون اومده در این دیدار به موضوع ستمهایی که داره در جهان میشه به مردم بسیار از کشورها، از جمله ستمهای دینی و تبعیضهایی که داره انجام میشه و جنگهای فرقه‌ای و جنگهای برپای اندیشه هایی که به گفته پاپ نمیتونن همزیستی مسالمت آمیز میان ادیان مختلف رو بپذیرن، درباره این باره بحث شد و وزارت همزیستی تمام فرقه ها، گروه ها و همچنین گروه های اتنیکی صحبت شد در جهان. مسئله مناقشه فلسطینی و اسرائیلی برابر این بیانیه هم بخشی از این گفتگوها بود، همچنین مسئله عراق و اتفاقاتی که در عراق در سالهای پیش افتاد که در اون اقلیت های دینی و مذهبی بسیار رنج دیدن، به ویژه مسیحی ها و ایزدی ها که از سال 2003 تا اینجا بسیار مورد حمله قرار گرفتن، چه در بغداد چه در مناطق شمال عراق بعد از روی کار اومدن داعش در سالهای گذشته، اینها مورد بحث قرار گرفت. توافقاتی هم شد در زمینه نقش رهبران ادیان برای کاهش این تنش ها. این چیزی هست که تا اینجا کار به طور خلاصه از جزئیات این دیدار منتشر شده.
ایلیا، این سفر و این دیدار بسیار تاریخی قلمداد شده، چه اهمیتی داره این سفر و چه واکنش های احتمالی صورت گرفته به دیدار آیت الله سیستانی و رهبر کاتولیک های جهان؟
پرمانه به طور عموم واکنش ها استقبال بوده از این دیدار، به ویژه به اصول بسیار از روحانیون در نجف که معتقد بودن این دیدار به شهر نجف اهمیت دوچندانی بخشه، از جمله محمد علی بحرالعلوم که از روحانیون بلندپایه در نجف گفته این دیدار باعث میشه که نجف بیش از پیش بتونه در تحولات منطقه جهان نقش ایفا کنه. اما درباره اهمیتش میشه گفت یک مسئله وجود داره. در سال 2019 اتفاق افتاد که پاپ رهبر کاتولیک‌های جهان به ابوظبی پایتخت امارات رفت و اونجا با شیخ الازهر یکی از مهمترین رهبران سنی ها دیدار و گفتگو کرد و یک تفاهم نامه برادری امضا شد. این دیدار به نوعی ادامه این دیدار در سال 2009 توصیف شده و اینکه پاپ از طایفه شیعی شیعه نجف و آیت الله سیستانی رو انتخاب کرد هم بسیار مهم بود، به خاطر اینکه میان شهرهای مذهبی شیعه که رقابتی هم با هم دارن انتخاب نجف میتونه به این شهر اهمیت بیشتری ببخشه، به ویژه رقابتی که میان حوزه علمیه نجف و حوزه علمیه قم وجود داره با تمام توافق‌هایی که وجود داره، اما به هر حال رقابت‌هایی هم وجود داره. مسئله بعضی از مخالفت ها با این دیدار مطرح شد در روزهای گذشته و تا امروز ادامه پیدا کرد. بعضی از گروه های شبه نظامیان شیعه که از سوی ایران حمایت، از سوی جمهوری اسلامی حمایت میشن، با این دیدار مخالفت کرده بودند و میگفتن این دیدار دست غرب رو برای مداخله در عراق باز میکنه، که البته این مخالفت ها به جایی نرسید و در نهایت این دیدار انجام شد.
ممنونم از تو ایلیا. ایلیا جزائری با ما بود با نگاهی به دیدار تاریخی پاپ رهبر کاتولیکای جهان و آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعه در نجف.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما وزیر دفاع آمریکا میگوید که ایالات متحده در حال ارزیابی و شناسایی عاملان حمله راکتی به پایگاه عین الاسد در عراق است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
لوید آستین وزیر دفاع آمریکا روز جمعه با بیان اینکه ایالات متحده در حال ارزیابی و شناسایی عاملان حمله راکتی پایگاه عین الاسد در عراق است، تصریح کرد که چنانچه ایالات متحده تصمیم بگیرد که به این حمله پاسخ دهد، چنین حمله‌ای در زمان و مکانی که ما تعیین خواهیم کرد صورت خواهد گرفت. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه معنای این اظهار نظر وزیر دفاع آمریکا را این گونه ارزیابی می‌کند.
این اظهارات وزیر دفاع آمریکا در حقیقت پاسخی است به آقای کاظمی نخست وزیر عراق، چون اگر به خاطر داشته باشی بعد از این که این حملات به پایگاه عین الاسد در عراق انجام شد با 10 راکت، آمریکایی‌ها اعلام کردند که ما منتظر هستیم که عراقی‌ها و دولت عراق تحقیقاتش رو انجام بده، و بعد از این که به ما نتیجه تحقیقاتش رو اعلام کرد ما اکثر عملش انجام خواهیم داد. دو روز بعد آقای الکاظمی نخست وزیر عراق اعلام کرد که اصلا این مسائل ربطی به عراق ندارد. جوابی به آمریکایی‌ها که خود شما برید و تحقیق بکنید ببینید چه کسانی هستند. الان آقای آستین آمده و گفته که ما میدانیم چه کسانی مسئول این حمله است، اما میخواهیم مطمئن بشیم و بعد عکس عمل نشون بدیم. خود آمریکایی‌ها در پی این هستند که تحقیقاتشون رو انجام بدن و عکس عمل نشون بدن. ظاهرا من غیر مستقیم منظورشون ایران.
پایگاه عین الاسد که میزبان نیروهای آمریکایی در عراق است، چهارشنبه 13 اسفند با 10 راکت کاتیوشا هدف قرار گرفت. در این حمله یک پیمانکار آمریکایی بر سر ایست قلبی درگذشت. پس از این حمله جن ساکی سخنگوی کاخ سفید گفت که آمریکا قصد ندارد اقدامی شتاب زده انجام دهد. جن ساکی در سخنانش در این حملات به گروهی که از سوی حکومت ایران حمایت می شود اشاره کرد و گفت پاسخ مناسب در زمان خود و در پی بررسی ها داده خواهد شد. لوید آستین میگوید واشنگتن میخواهد بار دیگر اطمینان حاصل کند که چه کسانی عامل و مسئول این اقدام بودند. علی صدرزاده در مورد هویت مسئولین چنین حملاتی در عراق میگوید این حملات را میتوان از سوی گروه‌های وابسته به حکومت ایران انتظار داشت و میتوانند همواره با نام‌های گوناگونی خود را معرفی کنند.
واقعیت این است که یک سال قبل کتائب حزب الله در اثر فشارهای بین‌المللی و فشارهای داخلی، کتائب حزب الله گروه عمده هشت و شبی، اعلام کرد که حملاتش رو علیه اهداف آمریکایی قطع میکنه، یک جوری اعلام آتش بس کرد. ولی برای این که عکس العمل نشون بده در اثر اتفاقاتی که این اواخر افتاده، هر لحظه و هر روز اسامی متفاوتی به وجود میان. سرایا اولیاء الدم، کتائب سید الشهدا، ممکن است فردی اسم دیگری به وجود بیاد. اینا همه اسامی متفاوتی یک گروه معین هستند، برای اینکه به هر حال این اسامی متفاوت دستگاه امنیتی آمریکا رو هم سردرگم میکنه. ولی باید بپذیریم که همه اینها همون گروه های کتائب حزب الله هستند و گروه های حشو شبیه نزدیک به ایران هستند که نام های جدیدی به خودشون میدن، و این رو تقریبا تمام ناظرین اوضاع عراق میدونن و من فکر میکنم که نیروهای آمریکایی هم میدونن.
وزیر دفاع آمریکا میگوید پیام ما به کسانی که چنین حملاتی را انجام دادند این است که این انتظار را داشته باشید. ما آنچه که ضرورت داشته باشد برای دفاع از نیروهایمان انجام می‌دهیم. و اگر فکر کنیم نیاز است که حمله کنیم، ما چنین پاسخی را در زمان و مکانی که خود آن را انتخاب می‌کنیم انجام خواهیم داد. اما این خیشتنداری آمریکا تا کی می‌تواند ادامه داشته باشد؟ علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
آمریکایی‌ها در یک مخمصه قرار گرفتند. از یک طرف نمی‌توانند به این گروه‌ها در درون عراق حمله بکنند، برخلاف اون کارهایی که آقای ترامپ می‌کرد. مایل هستند که عراق بیش از این ناآرام نشه، بلکه برعکس عراق به جانب آرامش بره. به همین علت هم دیدید که در عکس‌العملی که دفعه قبل نشون دادن در اثر حمله به اربیل، آمریکا عکس‌العملش رو در کجا نشون داد؟ در سوریه نشون داد. یعنی رفت به گروه های طرف ایرانی در سوریه حمله کرد و نه در عراق. و همین مشکل الان آمریکا با شروع هست که کجا حمله بکنه، عکس‌العمل نشون بده که در این حال امنیت عراق هم به خطر نیفته. اینکه دوباره اهداف ایرانی رو در سوریه مورد حمله قرار خواهد داد نمیدونیم، ولی بایستی منتظر آینده باشیم. فکر میکنم در یک وضع پیچیده‌ای قرار دارن آمریکایی‌ها، نمیتونن عکس‌العمل نشون ندن و نمیتونن عکس‌العمل را متوجه گروه‌هایی که در عراق سکونت دارن انجام بدن. اینه که باید ببینیم، صبر کنیم ببینیم که عکس‌العملشون چگونه خواهد.
آمریکا در پی حمله به پایگاه عین الاسد 8 اسفند مواضع شبه نظامیان مورد حمایت حکومت ایران را در شرق سوریه هدف قرار داد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در این زمینه گفت که پیام حمله به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت حکومت ایران این است که اقدام این کشور بدون پاسخ نخواهد ماند.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
در آستانه نوروز 1400 نگرانی‌های بسیاری درباره انجام سفرهای بین شهری از سوی مسئولان در جمهوری اسلامی بیان می‌شود، از رئیس جمهوری اسلامی تا مسئولان مراکز بهداشت و درمان. علاوه بر آن وضعیت در استان خوزستان نیز همچنان قرمز و به شدت خطرناک اعلام شده است. همراه هستیم با همکارم مرتاد قاسم‌فر که آخرین اخبار مربوط به بیماری کرونا در ایران رو بررسی کرده. مرتاد، حسن روحانی امروز صحبت‌هایی داشته در مورد سفرهای نوروزی و سیاست‌های دولت، از جزئیات اون برامون بگو.
بله پروانه، سلام می‌کنم به همراهان رادیو فردا. در این حال آقای روحانی امروز توی جلسه ستاد ملی مقابل با کرونا درباره وضعیت کرونا گفت که به جز یک استان به خاطر همجواریش با کشور دیگه‌ای و رفت و آمدها به اون که گرفتار ویروس جهش یافته شده، سایر استان‌های کشور وضعیت و شرایط نسبتاً خوبی دارند. منظور آقای روحانی البته میدونی استان خوزستان هست که این روزا وضعیت بسیار وخیمی پیدا کرده که حالا یکم بعدتر بهش خواهیم پرداخت مفصل‌تر. اما اینو بگم که صحبت های روحانی که اینطوری میگه درباره کشور، در حالی که یکی دو ساعت بعدش بعد از صحبت های روحانی سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت خبرهای به کلی متضاد رو اعلام کرده. خانم لاری میگه که بی‌توجهی فزاینده مردم برای عمل به توصیه‌های بهداشتی در کشور و همزمانی این رفتار با شیوع ویروس جهش یافته انگلیسی در به گفته ایشون بسیاری از استانهای کشور میتونه به عنوان زنگ خطری جدی در جهت ایجاد خیز جدید بیماری قلمداد بشه. یعنی حرفای کاملا متناقض با صحبتهای آقای روحانی. به هر حال آقای روحانی تو بخش دیگه از صحبتاش درباره سفرهای نوروزی هم صحبت کرد. میگه که سفر به استانهای قرمز ممنوع هست و مردم حواسشون باشه که برای رفتن به این استانها هیچ برنامه‌ای نریزن، چون که حالا احتمالاً از طرف نیروی انتظامی جلوشون گرفته میشه و اگر نمیشن. صدای روحانی رو آماده است بشنویم.
ما برای عید امروز مصوب کردیم که سفر برای شهرهایی که قرمز هست یا نارنجی این ممنوعه. یعنی هیچ که برنامه ریزی نکنه برای شهرهای قرمز، برای شهرهای نارنجی، هر کجا در سراسر کشور که اعلام میکنه وزارت بهداشت درمان که میگه نارنجیه یا قرمز هست سفر ممنوعه و نیروی انتظامی همه نیروهام به قانون و مقرراتی که وضع شده خب حتما عمل میکنن و خواهش میکنم مردم توجه بکنن.
آقای روحانی تو صحبت‌های امروزش به جزئی صحبت‌های یه جایی هم اشاره میکنه که استان چهارمحال بختیاری هم وضعیت نگران کننده‌ای داره که حالا به هر حال با این صحبت‌های ایشون احتمالاً تو روزهای آینده شاهد خبرهای به خیلی نامطلوب نشندان مطلوبی شاید خواهیم بود از این استان.
مرداد، خریدهای شب عید رو داریم در روزهای پیش رو، چه محدودیت‌هایی قرار گرفته برای این خریدها و آیا مردم رعایت می‌کنند؟
پروانه اجازه بده واسه اینکه به این موضوع بپردازیم من یه کمی بگم از صحبت‌های خانم لاری که امروز وضعیت کشور چطور تصویر کرد تا بعد برسیم به این بحث خریدهای شب عید که مرتبطه. ایشون میگه که سخنگوی وزارت بهداشت در تو گزارش روزانه‌اش ساعتی پیش گفت که نمودار موارد مثبت بستری روزانه تو برخی از استان‌های کشور رو به افزایش، طوری که تو استان خوزستان الان شاهد شیب خیلی تند موارد بستری روزانه هستیم. تو چهارمحال بختیاری، قزوین و البرز شاهد روند افزایشی موارد بستری کووید هستیم. هفته گذشته گفته که موارد بروز مثبت توی استان‌های مختلف مثل خوزستان، مازندران، چهارمحال، بختیاری بیشترین میزان بروز موارد مرگ و میر رو داشتیم که استان خوزستان و مازندران و سمنان به ترتیب بالاترین بودن. گویش به خانم لاری میگه که به دنبال عادی‌انگاری به هر حال شرایط جوری هست که روند کاهشی داره متوقف میشه و استانهای کردستان و قم و گلستان الان پایین‌ترین میزان عمل به توصیه‌های بهداشتی تو کشور رو دارن. اما در مورد خریدهای شب عید که پرسیدی، همزمان با افزایش آمار موارد ابتلا به کرونا توی کشور، به گفته خانم لاری، هشدار درباره اوجگیری در دوباره کرونا تو آستانه سال جدید، ازدحام مردم هم و شهروندان تو مراکز خرید ادامه داره و خیلی از مقامات درمانی کشور به خصوص تو بحرانی تر شدن کرونا در کشور رو به دلیل افزایش این ترددها و ازدحام آستانه سال نو و احتمال افزایش سفرها و اینها گفتن و هشدار دادن دربارش. گفته میشه که گزارشان نشون میده که به رغم اعمال محدودیت‌های شبانه تو شهرهای قرمز از جمله تهران الان بعضی از صنوف تا ساعت نیمه شب باز هستند و مراکز خرید و وسایل هم نقل عمومی تو ساعت‌های روز خیلی پر ازدحامه. این در شرایطی است که فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفته که صنوف فقط تا ساعت 8 اجازه دارن باز باشن، ولی ترافیک هم در شهر در تهران بزرگ 23% تو این چند روزه اضافه شده که مربوط به خریدهای شب عید هست.
مرداد، اگه کوتاه بتونی اشاره کنی به وضعیت خطرناک و بحرانی در استان خوزستان؟
ببین، الان بحرانی شدن استان خوزستان این به دلیل این شیوع گسترده ویروس جهش یافته تو این استان. مقامات استانی بارها خواستن که قرنطینه کامل بشه استان ولی هیچ جوابی نگرفتن، فقط محدودیت زمانی رو ایجاد کردن که اینم خیلی رعایت نمیشه. الان بازارچه‌های آشی شهر اهواز مرکز گسترش ویروس شدن. گزارشایی که از اینجا میاد از اینه که مردم اصلا اونجا ماسک نمیزنن. به قول دبیر شورای سلامت اهواز دکتر مهران احمدی، از هر 100 نفری که اونجا مشاهده میشه فقط 5 نفرش ماسک میزنن، ماسک زیر دست و پا افتاده و شرایط سلامت بسیار بسیار ناجور هست در این بازارها. آبادان و خرمشهر و شادگان هم خبرهای ناجوری ازشون میرسه، بسیار وضعیت وخیمه. به طور متوسط 200 تا 220 نفر تو این شهرها کرونا میگیرن و 50 نفر بستری میشن. کمبود تخت و بیمارستان توی استان بسیار بالاست. در مورد فوتی هم گفته میشه که الان حدود 1/3 کسانی که فوت میکنن در استان خوزستان فقط این کمتر از 24 ساعت توی بیمارستان بودن اما بعدش جان باختن.
ممنونم از تو مهرداد. مهرداد قاسمفر با ما بود با آخرین بررسی اخبار مربوط به کرونا در ایران.
10 سال 11 سال
می‌بینیم
یکی از خشن‌ترین قانون‌های ضد حقوق کودک
قانون از اعمال این خشونت‌ها حمایت می‌کنه.
رهبر پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار می‌گیرند تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
اما در ایران وزارت کشور از فعالیت‌های خیریه مؤسسه معلولین باور سبز به دلیل آنچه سیاه نمایی از طریق رسانه‌ای نمودن فعالیت‌هایش عنوان شده بدون اخطار قبلی جلوگیری کرده است. حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا درباره انگیزه‌های احتمالی حکومت جمهوری اسلامی به رادیو فردا این چنین می‌گوید.
شاید خیلی ها اطلاع داشته باشن این مؤسسه بود که تو سال 1992 تأسیس شد برای اینکه به مهاجرینی که عمدتا مهاجرین افغانی بودند، افغانستانی بودند، در مشهد تو منطقه گلشهر بود و به اونا خدمت برسونه، به کسانی که معلول بودند، معلولان مهاجر یا مهاجران معلول افغانستانی، و چیزی شاید حدود 800 تا 1000 نفر زیر پوشش خودش داشت. و خب حالا وزارت کشور اعلام کرده که به دلیل سیاه‌نمایی رسانه‌ای باید بسته بشه، در حالی که خب در یه دوره‌ای این مؤسسه خیلی مورد توجه قرار گرفت و حتی برنده جایزه خیریه برتر شد. ولی حالا که به این نتیجه رسیدن، مشخصه که از این که این به اصطلاح مؤسسه فعالیت رسانه‌ای داره، اطلاعات مربوط به کارهاش رو منتشر میکنه، این رو تحت عنوان سیاه‌نمایی خواستن که محکوم کنن، به دلیل اینکه وقتی شرایط نامطلوب زندگی این مهاجران نشون داده بشه، هم توجه جلب میکنه، هم ممکنه آدم‌ها رو بسیج کنه برای کمک به این موضوع و این مؤسسه. و خب از پا گرفتن چنین مؤسساتی همواره در نگرانی هستند، برای اینکه جایی بشه برای اینکه مردم بهش رجوع کنن، به معنی اینکه پولهاشون رو به اونجا برسونن، اعتبارشون رو به اونجا برسونن، اونا رو معتبر بشمارن و به این ترتیب جایی پا بگیره که بشه یک نوع پاتوق اجتماعی محسوب بشه، حالا در هر زمینه‌ای که میخواد باشه، یه روز جمعیت امام علی، یه روز هم مؤسسه باور سبز. همه اینا در یک راستاست، منتها گاهی اوقات سراغ ضعیف‌ترها میرن برای اینکه قوی‌ترها حساب کار دستشون بیاد. یه ضعف بنیادی وجود داره یا یک دلیل بنیادی، و اون عبارت است از اینکه جمهوری اسلامی قرار نیست برآیند خواسته های مردم باشه و خواسته های مردم رو اجرا بکنه. بنابراین از هر امکان، از هر کالبد مادی و اجتماعی که امکان بده مردم خواسته هاشون رو روبراه کنن، اعلام بکنن، بیان کنن و پیگیری بکنن، در هراس و نگرانی، چون با خواست حکومت ناسازگار. یکی از اون جاهایی که این کار رو انجام میده همین سازمان‌های مدنی هستن، از قبیل مؤسسات خیریه، مؤسساتی که کارهای مختلف میکنن و ممکن مردم پشت اونها جمع بشن و با کمک اونها یه اقداماتی رو در عرصه اجتماعی انجام بدن. از این بابت جمهوری اسلامی نگرانه، برای اینکه اونها همیشه میتونن از موقعیت اجتماعی و صنفی به یک موقعیت سیاسی تبدیل بشن، اون بسیجی رو که برای یک امر اجتماعی ایجاد میکنن در میان مردم، تبدیلش کنن به بسیج برای امر سیاسی، و این برای ثبات حکومت دردسرساز و خطرناکه. بنابراین از همون آغاز سعی میکنه که نگذاره نهال این نوع از اقدامات و مؤسسات رشد بکنه، بزرگ بشه، درخت ستبری بشه که دیگه قطع کردنش مشکله. بنابراین از همون آغاز در واقع به سراغ اینها میره که نمونه های بسیار زیادی در حوزه های بسیار متفاوتی، از امور خیریه تا محیط زیست، از مسائل تحقیقی و آموزشی بگیری تا مسائلی که مربوط معلولانه یا کودکانه یا چیزهای متفاوتی، در این سالها شاهدش بودیم که این نمونه آخرش هست تا کنون، ولی مطمئنن آخرین نمونه در آینده نخواهد.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
اما وزیر خارجه جمهوری ایرلند که از سوی شورای امنیت سازمان ملل وظیفه تسهیل اجرای برجام را بر عهده دارد، فردا به تهران می رود تا با حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیدار کند. او همچنین قرار است با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز دیدار و گفتگو کند. سفر وزیر خارجه ایرلند به تهران در حالی رخ می دهد که وزیر خارجه ایران وعده داده که به زودی ایران طرح و برنامه عملی سازنده ای را در رابطه با برجام ارائه می کند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله بعد از ظهر هم به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم. همچنان همراه رادیو فردا بمانید.